أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. اللهم صل على محمد. در بحث اخلاقی ما در روش سبک زندگی اسلامی و روش اسلامی معاشرت، برخورد با دیگران، همزیستی در این صحبت می‌کردیم. ابتدا از اینکه ارتباط خانواده، پدر و فرزند، فرزند و پدر، مادر با هم چه جور برخوردی داشته باشه، زن و شوهر، حقوقی که زن بر شوهر داره، شوهر بر زن داره، یا صله رحم با خیشان و برخورد و معاشرت با خیشان و بستگان، با همسایگان، بعدم با برادران دینی، با خواهران دینی، به طور کلی ایجاد سرور در قلب مؤمن کردن یا قضاء حاجت مؤمن. اینا مطالبی بود که صحبت شد و گفتیم که بیشتر برخورد اسلامی، معاشرت اسلامی نیاز دارد به یک اخلاق و رفتار صحیح شرعی و اسلام. در این زمینه گفتیم نیاز به الگو داریم ما که در برخوردهامون متکبرانه نباشد، با محبت، صمیمی، دوستانه، رفاقت، تواضع. رسیدیم به اینجا که الگو، بهترین الگو برای انسان شخص نبی گرامی اسلام هست، که خداوند در قرآن هم ایشون رو بهترین الگو برای انسان‌ها قرار داده است. خود پیغمبر هم عرض کردیم که فرمود انا ادیب الله، خداوند مرا ادب کرده، راه معاشرت با دیگران رو خدا به من تعلیم داده است. انا ادیب الله و علیون ادیبی، کلام رسول گرامی اسلام است. خب خود حضرت فرمود در این حدیث که در بهار مرحوم عزیزی نقل میکنند که اوصانی ربی به سبع، خداوند من رو به هفت چیز توصیه کرده که در زندگی این هفت چیز رو پیاده کنم. اول فرمود اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیه، در عمل اخلاص داشته باشم، برا خدا کار بکنم، چه در خفا در جای تنهایی باشم، چه در بین جمعیت. فی السر والعلانیه، اخلاص مطلوب، خواسته شده از انسان. درباره اخلاص چند جلسه صحبت کردیم، روایاتی که در مدح اخلاص، لزوم اخلاص در عمل وارد شده، آثار و ثمرات عملی که خالص بر خدا باشد. در مقابل اخلاص ریا هست، ریا و سمعه. ریا از رؤیته، یعنی میخواد نشون بده، نماز میخونه، قصدش هم لله هست، اما در ذهن میخواد به دیگران نشون بده من دارم نماز میخونم، من دارم این عبادت رو به جا میارم، که خودشو جای کند در بین اجتماع، بگن، تعریف کنن، بگن چه آدم خوبی، آدم با ایمانیست، آدم مؤمنیست، مخلصیست. برای این جهت ریا خودنمایی، میخواد نشون بده به دیگران که محبتش در دل دیگران قرار بگیرد، مورد احترام دیگران قرار بگیرد. یا سمع از اسماع، یعنی میخواد بشنواند به مردم، هم ببینند و هم بشنوند که این چه آدم خوبی است، تا ببینند چه جور عبادت میکنه و در زبان هم گفته بشه که دیگران بشنوند این آدم مؤمن متدین کار برای خدا کار بکنه است. ریا و سمع از گناهان کبیر است، حد انسان را به کفر میرساند ریا در عمل، و از اموری است که در بین ما طلبه ها خیلی میتونه رایج باشد. اهل نماز و عبادت و اون وقت تو این نماز و عبادت و کارهای خیر قصدمون لله باشد خیلی سخته، مشکله. باید یه قدر این روایاتو عرض کنم که تهدیداتی که وارد شده چه در قرآن چه در روایات راجع به ریا در عمل، داستانهایی که در این زمینه گفته شده مطرح شده، اینا را آدم بخونه ببینه تو ذهن نگه بدارد، شاید بتوند انشاءالله از این صفت رذل و از این صفت هلاک کننده انسان بتونه خودش رو نجات بده. پس بحث در ریا. در قرآن در یک آیه می‌فرماد ویل للمصلین فویل للمصلین الذين هم عن صلاتهم ساهون والذين هم يراءون ويمنعون الماء. این یک آیه است در قرآن که مذمت ریاکار در این اومده. فویل للمصلين، ویل چاهی است در جهنم، جای بسیار سخت از نظر عذاب و سوزاننده. این ویل للمصلین، جایگاه مصلین است. مصلین کیان؟ کدوم مصلین؟ هر نمازخونی؟ نه. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساهون، نسبت به نمازشون سهو میکنن. این نفرمود الذين هم في صلاتهم ساهون، عن صلاتهم، في صلات یعنی در نماز سهو. خب خیلی پیش میاد برای انسان، هر انسانی ممکنه در یه نمازی اشتباه بکند، به جای 3 رکعت به جای 4 رکعت 3 رکعت بخونه یا 5 رکعت بخونه، یکی کم کنه زیاد کند، یه عضو یه جزئی را کم یا زیاد سهو برای انسان پیش میاد. اونو میگیم سهو فی الصلا، در نماز سهو میکنه. اینجا فرمود عن صلاتهم، یعنی از مجموع نماز، سهو در نماز، سهو در مجموع نماز یعنی کوتاهی کردن در نماز، اهمیتی به نماز نمیده، نسبت به نماز از فراموش میکنه، یادش میره که نماز بخونه، اینقدر اهمیت به نماز نمیدهد. یه وقت ممکنه یه روز یادش بره که از نماز بخونه، یا فرض بفرماید که عن صلاتهم ساهون، غفلت از نماز، اگر شد اول وقت میخوند نشد آخر وقت میخوند، اگر شد با شرایط میخوند نشد شرایط رو حذف میکنه، از نماز سهو میکنه، یعنی کوتاهی کردن در خود نماز نه در اعضا و اجزاء نماز. اینو میگه فرمود علامت، عرض کنم که کسانی که جایگاهشون ویل است، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم، از نمازشون سهو میکنن غفلت میکنن، اهمیت بهش نمیدن، شرایطشو گاهی رعایت نمیکنن، ارکان رو رعایت نمیکنن، طهارت و عرض کنم که نجاست و امثال اینها رو. بالاخره سهو کاری در نماز مطلق مجموع نماز. دوم الذین هم یراؤون، در نمازشون سهو کار هستن، کوتاهی میکنن. و یکی هم یراؤون، نماز میخونه اما به قصد اینکه خودنمایی کند، نشون بده به دیگران که من نماز میخونم. این ریاست. کسانی که در نمازشون ریا میکنن و برای خاطر عرض کنم که نماز خودنمایی میکند، نشون بده به دیگران که تعریفشو بکنن، بگن چه آدم خوبی، چه آدم نمازگذاری، چقدر مؤمن متدین، اینجور بگن مردم. پس یراؤون نشون میخواد بده به دیگران که من نماز میخونم و یه جایگاهی محبتی در بین جماعت پیدا بکن. اینم جایگاهش در ویل است. پس یکی از کسانی که در ویل، چاه ویل یا اون جای بسیار سخت جهنم جای دارد، کسانی که ریا در نماز میکنند. این یه آیه راجع به ریا در نماز در قرآن هست درباره ریا در نماز. یه آیه در ریا در انفاق داریم. لا تبتلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس فرمود لا تبتلوا صدقاتكم، صدقایی که در راه خدا میدید باطلش نکنید، از بین نبرید. به چه وسیله صدقه از بین میره، باطل میشه؟ نه تنها اجر نداره بلکه عقوبت برای انسان میاره. عرض کنم که بالمن، یکی این که صدقه میده منت میگذارد به گردن اون طرف صدقه گیرنده، ولعذا یا اذیت میکنه، عرض کنم که زخم زبان بهش میزنه، اگر من کمک نمی کردم تو می مردی، تو فلان می شدی، چه یه همچه تعبیراتی که ما باعث اذیت. کالذی ینفق ماله رئاء الناس، اون کسی که انفاق می کنه، عبادت رو انجام میده اما برای خود نمایی، رئاء الناس، برای اینکه مردم ببینن تعریفش کنن، چه آدم با سخاوتی، چه آدم با دیانتی، چه آدم خوش عرض کنم که برخوردی با دیگران، با فقرا، با اونها با خوبی عمل میکند، حمایت میکند، رعایت علی حاله. پس بنابراین اگر کسی در عمل، در عبادت بخواد به جای این که برای خدا انجام میداد خالصا لوجه الله، قصد خودنمایی نشون بده، دیگران تعریفشو بکنن، این میشه ریا. در قرآن در اونجا فرمود فویلون، ویل جایگاه این هاست. در اینجا لا تبتلو صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، برای خودنمایی صدقه. این از آیات. بازم داریم آیات دیگر در قرآن در مذمت ربا، روایات هم که الا ما شاء الله. خوب انسان این روایات روی بررسی روش بکند. یه روایت از نبی گرامی اسلام نقل میشه، قال سیأتی علی الناس زمان، شاید همین زمان فعلی ما رو پیغمبر خبر میده، سیأتی علی الناس زمان تخبس و فیه سرائرهم و تحسن و فیه علانیتهم. نعوذ بالله. فرمود پیغمبر یه زمانی میاد که مردم باطنشون خراب، باطنشون خبیث، اما ظاهرشون خوب. تخبس و فیه سرائرهم، باطنهاشون خبیث خشن، عرض کنم که به صورت بدرفتاری با دیگران، ولی تحسن و فیه علانیتهم، علانیه و ظاهرشون خیلی خوب، چقدر عرض کنم که اهل عبادت، چقدر اهل خیر، کمک، امثال اینها، این خودنمایی. در یه همچه زمان می فرمود طمع فی دنیا، این که باطنها خرابه، باطنها خشنه، باطنها معیوبه، اما ظاهر خوبه، هدف چیه؟ هدف طمع فی دنیا، برای این که یه جایگاهی تو اجتماع پیدا کنن، احترام بهش بذارن، تعریف ازش بکنن. عرض کنم که امثال یرید و طمع فی دنیا لا یریدون بهی ما عند ربهم، از این که باطن عرض کنم که و ظاهرش دو جوره، هدفشون در اکارهاشون هیچ وقت خدا نیست. لا یریدون بهی ما عند ربهم یکون و دینهم ریاءن. پیغمبر فرمود یه همچه زمانی میاد که مردم دینشون ریاست، در اعتقاداتشون، در عملشون، در نمازشون، در طاعتشون همه ریا انجام میگیره. دینهم عرض کنم که ریا. لا یخالطهم خوفون، اصلا خوف از خدا رخ بربسته، در بینشون خوفی از خدا نیست. سیعتی پیغمبر میفرمود الناس زمانون، که یه همچه وضعی پیدا میشد، مردم ظاهر و باطنشون فرق میکنه، طمع دنیا دارن، لا یریدون الاخره، اصلا خوف خدا در بینشون نیست. اون وقت یه همچه زمانی خداوند اونها رو دوچار یه عقوبتی میکنه، این عقوبت ما امروز داریم. یا امهم الله به عقاب، یه عقاب سراسری خداوند براشون میارد، بر اونایی که در اون زمان یه همچه وصفی رو دارن. چیه اون عقاب؟ عقاب عمومی. فیدعونه دعاء الغریق فلا یستجیب لهم، گرفتار میشن، میرن در خونه خدا دعا میکنن، اونم چی؟ دعای غریق، مثل آدمی که افتاده تو دریا در ساعات نفس آخرشه، داره میمیره، در اون حالت که دستش از همه جا کوتاه، توجه تنها به خداست، اینو میگیم دعای غریق، که به عباد به استجابت خیلی نزدیکه. اینا در این زمان دعا میخونند، دعای غریق، مثل آدمی که از همه جا دیگه ناامیده، فقط امیدش به خداست، یه همچه دعایی انجام میدن. فلا یستجیب لهم، دعا مستجاب نمیشه. هرچه دعا، توسل، توجه، چرا؟ عقوبت، عقوبت اون ریاکاری هاست، عقوبت این است که ظاهر و باطنشون دو جور شده، فرق پیدا کرده، خوف از خدا در بینشون نیست. اگر کاری خیرم میکند برای خدا نمیکند، طمع لدنیا، برای طمع دنیا. امروز میبینیم این وضع داریم، نعوذ بالله، بین مردم دو دستگی، اختلاف، عرض کنم که دروغ، تهمت فراوان تو این رسانه ها میاد، یه چیزی امروز مطرح میکنن، فردا تکذیب میکنن. خب اون مطرح شد، اثر خودشو گذاشت در بین اجتماع، آبروی اون طرف رفت، دیگه بر نمیگرده، فردا میان تکذیب میکنن. اینجور امروز فراوان داریم، خوف از خدا برداشته شده بین مردم، این عقوبت هم الان لمس میکنیم، گرفتاری های فراوان، دعا هم میشه، دعای غریق، خیلی افراد متدین با خدا هم دعا میکنن، اما لا یستجیب لهم، دعا مستجاب نمیشه. این عقوبت همین ریاکاری هاییست که در بین مردم هست. قرطبی روایت دیگر، رسول گرامی اسلام فرمود ان المرائی یدعا یوم القیامه به اربعت اسماء، روز قیامت شخص مرائی رو با چهار اسم صدا میزنند، صدا میزنند، یه جا بهش میگن یا کافر، یا فاجر، یا قادر ای قدر کار خود اکار، یا خاسر ای کسی که عملت خاسر و باطل است، هبت عملک، عمل قیامت، صداش میزنن به این چهار اسم، یا کافر، یا فاجر، یا قادر، یا خاسر، هبت عملک و بطل اجرک، تمام اعمالت هبت شد، هیچ عملی که بخوای از خدا عرض کنم که ثواب بگیری برات نمونده، هبت عملک و بطل اجرک، فلا خلاص لک، هیچ راه نجاتی برات نیست، فلتمس اجرک ممن کنت تعمل له، برا قصد خودنمایی که نشون بدی به مردم، برا مردم نماز خوندی، انفاق کردی، نه برا خدا، برو اجرتو از همونا بگی، از همونایی که براشون، برا خوش آمدنشون، برای خودنمایی نسبت به اونها این کارو کردی، برو از اونا اجرتو بگی. علی حال هم در آیات قرآن هم در روایات مطالبی گفته میشه که وقت انسان دقت بکنه واقعا بدن انسان میلرزه. هبت عملک، نه یه عمل، یعنی نه یه نماز و یه روزه، یه انفاق، نه عمل، مجموع عملی که از اول تکلیف تا آخر عمر انجام دادی، این عمل هبت شد. بطل اجرک، هیچی از خدا نمیتونی بگیری، هیچ اجری نداری اینجا. چقدر مصیبته. در اثر چی؟ در اثر ریا در عمل، که انسان عمل رو خالص برای خدا انجام نمیده. اینا دقت کنیم انشاءالله که به یه دفعه و دو دفعه هم نمیشه انسان تصمیم بگیره کارشو برای خدا انجام بده، باید کاری بکنه، تکرار با سعی و کوشش، تا ملکه بشه برای انسان، که ملکه بشه وقتی میخواد وایسه نماز، خود به خود توجهش فقط به خدا باشه، میخواد کسی باشه در بین جماعتی وایسه نماز میخونه، یا تو خونم منزل خودش تک تنها در تاریکی شب وایسه نماز، هیچ فرقی نکنه براش، اون ملکه باید بشه. و این نیاز به تکرار، سعی و کوشش، ابتدا که میخواد وایسه نماز، هی یه مقدار ما از راه میرسیم، مه را میذاریم رو زمین، هنوز وا نایستادیم که الله اکبر، یه خورده ابتدا وایسه، توجه کند، میخوام چیکار کنم، میخوام نماز بخونم، مقابل کی وایسم، مقابل خدا، خدا داره من رو میبینه، منم توجه بکنم. فرماد مثل کسی نماز رو بخون که میبیند خدا را، اگر تو نمیبینی او را، او میبینه تو را. یه مقدار وایسیم اول، خودمونو آماده بکنیم، بعد بگیم الله اکبر. وقتی آماده شدیم، یعنی یک مقدارش هم این که آدم توجهشو فقط برای خدا، این عمل رو من برای خدا انجام میدم، چه کسی ببیند چه نبینه، نمیخوام خودنمایی بکنم. بالاخره یه مقدار سعی و کوشش میخواد، تمرین میخواد، تا بشه ملکه انسان انشاءالله. خداوند به همه‌مون توفیق عنایت بفرماید که قصدمون در عبادت فقط لله باشد انشاءالله. عرض کنم که این صحیحه سعد ابن سعد اشعری که دیروز خوندیم، روایتی که می‌خواستیم ازش استفاده کنیم که مدار در حد نصاب، مدار مال زمانی است که این قلات اربع جاف باشن، زمان جفاف، خوش بودنشون، نه اون وقتی که خرما به صورت رطبه، یا مثلا انگور نمویز، یا مثلا کشمش. زمان میزان در عرض کنم که رسیدن به حد نصاب اون وقتی است که به صورت کشمش هست، نه اون وقتی که به صورت انگوره، اون وقتی که به صورت تمره، نه اون وقتی که به صورت رطبه و سنگینه و وزن داره. این روایت رو اینجور خوندیم، یه خورده برای آیون روایت قبولش مشکل بود. من باز مکرر میخونم، تکرار میکنم، خوب عنایت بفرمود. روایت خیلی روشنه. میگه سألت ابوالحسن علیه السلام، حالا یه مقداری بحثی رو اول سوال میکنه، مطلب مورد حرف ما نیست، تا در پی دنبالش میگه قلت و هل علی العنب زکات. از امام سوال میکنه آقا برای انگور زکات هست؟ یا او انما یجب علیه اذا سیره زبیبا. اینجا ازش استفاده میشد که خود این سائل تو ذهنش بوده که زبیب کشمش است که زکات بهش تعلق میگیره و حد نصاب باید اون وقت حساب بشد، نه انگور. میگه هل علل عنب زکات او، یا نه بر عنب زکات نیست، انما یجب علیه اذا سیره زبیبا، وقتی زکات بر انگور واجب میشد که به صورت زبیب در بیاره، سیره زبیبا، بخشکوندش، انگور رو بخشکوند به صورت زبیب. آیا بر عنب زکات هست یا نه باید سیره و زبیب، اون وقتی که به صورت زبیب کرد زکات واجب می شد. امام فرمود قال نعم، فرمودن بله. نعم گفتیم به همون اول عبارت می خوره، بله بر عنب زکات هست، اما نه مطلقا، نه اون وقت، همون وقتی که به صورت عنبه. ازا یک قید آورده، فرمود بله نعم ازا خرسه و اخرج زکات. پس لازم نیست الان عرض کنم که به حد نصاب برسه، الصبر کند زبیب بشه، نه صبر لازم نیست، صبر کنید تا به صورت زبیب در بیاد، الان هم میتوند زکات بهش تعلق بگیره. ازا خرسه و، اگر الان تخمین بزند که این عنب اگر به صورت جفاف در اومد به مقدار نصاب میرسه، اینو میگیم تخریس یا خرس، یعنی تخمین زدن. الان بداند از راه تخمین، تخمین میزنه این عنب ها به قدریست که اگر خوش شد چشمه شد به حد نصاب میرسه. پس عنب نه خودش صبر کنیم تا به صورت چشمش در بیاد، فعلا بالفعل لازم نیست، بالفعل عنب رو درش زکات هست اذا خرسه، وقتی که تخمین بزنه همین عنب رو، بگه این عنب اگر خوش شد به حد نصاب میرسد، این مقدار هست، اگر اینجور شد اخرج زکات، زکاتش رو خارج کنه. مخالفینی که نباشن نمیدونم، بسیار خوب. بنابراین پس این روایت هم از همون روایاتی است که دلالت میکرد. پس میزان عرض کنم که حد نصاب رسیدن اندل جفاف است. فرمود ازا خرسه، نه خود عنب، خرسه تخمین بزنن که این عنبی که الان به صورت عنب و تره، تخریس بزند یعنی خرس بکنه، تخمین بزنه که اگر به مقدار خوش شد به همون مقدار نصاب میرسه، اگر این تخمین رو بزند اون وقت زکا اخرج زکات، زکات چه خارج میکنه. بفرمایید. بله بله بله،
به دلیل الاغرب و الاغرب که در ادبیات میگه ضمیر که مرجع ضمیر به نزدیکترین مرجع اگر بخوره خرسه اون به زبیب میخوره، یعنی اضافه خرسه زبیب را اخرج زکات.
زبیب رو دیگه اون خودش به بالفعل خوش شده، وزن پیدا کرده. زمان میخوام انگور رو که الان سنگینه اینا فرض کنیم که خوش شد، اون وقت این مقدار نصاب رو داشته باشه، نه زبیب. زبیب که خودش بله بله خرسه او بله انگور تخمین زده میشه. بله خب این بحث تا اینجا تمام. دنبال این مرحوم امام یه کلامی دارن که مرحوم سیدم داره، اینو باید ذکر کنیم. مرحوم امام فرمود بعد از دنبال همین که فرمود مدار در بلوغ نصاب حال جفاف هست، فرمود حتی، یه حتی میاره، حتی ان مثل البربن و شبهه مما یؤکل رطبن یا رطبن انما تجب الزکاه فی اذا بلغ النصاب تمرن. فرمود این قاعده‌ای که گفتیم که میزان برای حد نصاب اون وقتی است که جفاف پیدا کند نه اون وقتی که تره، این قاعده حتی در اون خرماهایی که یا انگورهایی که اصلا در زمان رطب بودن رطب بودن میخورند، نمیذارن خوش بشه. خرماهایی در همین شاید ایران هم داشته باشیم بعضی جا، یه خرماهایی هست که عرض کنم که تقریبا خرماهای مطلوب نیست، خرماهای پسته. یه خرماهایی هست که حتما باید همون وقتی که در حال تری و رطبه بخورن، اگر بمونه بخوان بخشکنن دیگه به صورت عرض کنم که تمر در نمیاد، یا خشکش اصلا مثل حسه تنهاست که خرما دیگه نداره، گوشتی دور اون حسه نیست، یا اصلا به صورت یک چوب خشب یابسه به صورت یک چوب در میاد، اگر خرما بگذارن بخشکد از قابل استفاده در میاد، یا باید برن بسوزنن باش غذا درست کنن یا بریزن برای حیوانات. خرماهای اینجوری که الان مرسوم هم از همون وقت که از خرم از درخت میچینن همون وقت میخورن، در حالتی که رطبه یا رطبه همون وقت میخورن و این قابل این که بذارن به خشکد و به صورت یا بستر بیاد و تمر بشه اصلا قابل این نیست. فرماد حتی در اونها اگر بخوام اینجور خرماها را بگیم زکات داره، باید بگیم اگر فرض کنیم که به صورت خشک در بیاد که معمولا نمیذارن خشک بشه هم وقت میخورن، اگر بخواهیم زکات براش تعیین کنیم باید همون فرض رو بکنیم، بگیم این مقدار این رطب‌ها اگر بمونه و بخشکد به مقدار حد نصاب در میاد، اگر این جوره زکات داره. پس حتی اینا که لا یجف نمیذارن بخشکه، در حال رطب همشو میخورند، خب این جور خرما زکات داره یا نداره؟ کثیرم هست، یه باغ نخلستان اینجور خرما دارد، آیا این خرما رو زکات بدیم یا ندیم؟ فرماد اینام ولو این که همجور رطب میخورند نمیذارن به خشکه، اگر به خشکه دیگه از قابل استفاده در میفته، همینا رو هم باید تخریص بکنیم، خرص میکنیم، میگیم مقدار این خرماها که الان به درخت رطبم هست ترا تازه هست سنگینه، اینا اگر خشک بشه بموند خشک بشه به مقدار نصاب میرسه الان زکات داره و الا نه. پس بنابراین این قاعده نگیم فقط در اون جاهایی است که خرما تر دارد خشکم دارد، در حال تری میگیم اگر خشکش به عرض کنم که خور تمرش به حد نصاب رسی زکات داره، فقط در اون نیست، در اونایی هم که خشک شدن درش مطلوب نیست اگر بخوان بخشکنن دیگه باید بریزن پیش حیوانات یا برای سوزوندن به درد میخوره. اینا رو هم میگیم زکات درش هست، به این شرط که خرس بکنیم. میگیم این خرماها اگر بماند و به خشکت که الان میخورن نمیذارن به خشکه و الان از بین میره، باز فرض میکنیم که اگر این خرماها را بگذاریم به خشکت، اون خشکش به مقدار حد نصاب میرسه، 500 اوسق هست، اگر اینجور زکات داره و الا نه. اینم بله؟
زمان
همون وقت که چیز هست میدن دیگه، در رطب گفتیم اینجور هست. همین الان که خرس میکنیم و میگیم این خرما جوری هست که اگر چنون چه خشک بشه به حد نصاب هست، زکات درش واجب میشه، الان هم میتونیم زکات بدیم. به همین دیگه کوچیک میشه، قلیل و تمر تعبیر میکنم.
کی ممکنه رسیدید به وزن زکات اما به حد نصاب زکات اما وزنه نمیرسه، این چطور خیلی؟
چی؟
این به صورت با کیل رسیده، کیلش بکنن رسیده اما وزنش نرسیده به صورت این که حد نصاب
وزنش نرسیده، کیلش رسیده.
حالت با پیمانه که
بله
زکات در این بایر نیست.
اینو قبلن گفتیم که خیلی بحث مفصلی دیدیم که اختلاف بشه بین اینها چه کار بکنیم که مطرح کردیم. مرحوم سید در عروه بفرما
اگر چنین خرماهایی برای خوش بدن اینا مثلا دیگه بشه خرما گفته نشه فقط به درد حیوانات میکنن.
بله اگر به اون صورت باشه بله زکات درست. بله اگر گفتیم بله بله همین جوره بله این دو جوره اینا که اگر خشک بشه قلیل و تمره فقط یه حسه میمونه، یه خرمای کمی هم دورش گوشتی دورش هست، باز قابل استفاده هست. اما یه وقت هست که اصلا مثل یه خوش چوب خوش میشن، اصلا دیگه خرما نیست. صدق بله بله دیگه اگر اینجوره اون زکات نداره. پس اصلا این الان که تمر نیست بعدم که خوش بشه از صورت تمری در رفته بیرون، لذا این اصلا زکات بهش واجب نیست، چون اصلا صدق تمر نه الان بهش تمر میگن چون رطب الان تره، تمر نیست. بعدم که به خشکت تمر بهش نمیگن، این اصلا جزء اونایی که زکات بهش تعلق میگیره نیست. مرحوم سید در عروه ایشون هم این عبارت رو دارن، فرمود بر این که بله فی مثل البربن، این مرحوم سید در عروه فرمود بربن یه نوع همین خرما هاست، اسمش بربن هست، که این خرما جوریست که الان تره میخورن خوشمزه هم هست اما اگر بموند به خشکت از بین میره، یه خرمایی نداره. فرمود فی مثل البربن و شبههی من الدقل، دقل خرمای پستی که قابل استفاده بعد از خوش شدن هست نیست. الذی تعبیر میکند سید الذی یؤکل رطبن، همون وقت که تره از درخت میچینن میخورن و اذا لم یؤکل اگر الان نخوردن الا ان یجف تا خوش بشه یقل تمره یا خرماش کم میشه، یعنی فقط این حساس و یه کمی هم مثلا خرما دورش هست که صرف نمیکنه، یا این جوره که یقل تمره و یا اینکه لا یستق علی الیابس منه التمر، اصلا یه خرما نمیگن، یه خشبتون یا به سعی چوب خشکیست که باید بریزن دو دور یا برای سوزندن یا برای حیوانات. فرماد اینجور مثل بربن و امثال اینجور خرماهایی که فقط در حال تر بودن میخورند، اگر خوش بشه فایده ندارد، المدار فی علا تقدیرهی یا بسن. باز مدار در این که این به حد نصاب رسیده زکات داره یا نه، المدار فی علا تقدیرهی یا بسن. این خرمای تر رطب رو فرض میکنیم که اگر بموند به خشکه به حد نصاب میرسه یا نه، باید تقدیر کنیم، یعنی فرض کنیم. اگر فرض ما این است که اونایی که اهل اطلاع و خبره هستن، اونا میگن اگر این خرمای رطب که الان خوشمزه است میخوریم، اگر بموند به خشکه قابل استفاده نیست، اما اون خشک وزنش به حد نصاب میرسه. اینم المدار فیه، الان به حد نصاب لازم نیست برسه. مدار فی علا تقدیر یابسن، اگر فرض کردیم این رطب خشک بشه، عرض کنم که به حد نصاب میرسه و تتعلق به زکا اذا کان به قدر یبلغ النصاب بعد جفافه. به قدریس الان این خرماها که به درخت داریم میچینیم و باید زود بخوریم، اگر اینها به قدری هست که یبلغ النصاب عند جفافه، وقتی خشکید به مقدار نصاب هست، الان زکات برش واجب. اینم فرض عبارت مرحوم.
صاحب تفسیر ندادن، مطلق گفتن.
چی؟
گفتن چنین خرمایی خلاصه باید قبل از اینکه خوش بشه، برای چه اینکه بعد از خوش شدن بهش خرما گفته بشه، گفته نشه مطلقا قبل از اینکه خوش بشن تقمیل میزنی بعد زکاتش رو در میزنی.
چرا؟ ایشون هم داره. و ازا لم یوکل، الان میخورن، اگر الان نخورن الا ان یجوف یقل و تمرو، یا خرماش کم میشه، او لا یستق علی یابس منه التمر.
مالیت
نداره،
مگر نه سر نمی‌کنه در این شکل دوم، همون تفسیری که
امام فاش شدن. بله، ایشون هم نگفته اون وقت زکات داده میشه، اینجا فرضشو میگن. بله، نه نه، الان اگر خشکش وقتی خشک بشه، اگر به مقداری هست که به حد نصاب برسه، الان زکات داره. نه این، بله این باید حتما تمر باشه، اما اون که تعبیر میکنن که این دو جوره، بعضیش که خوش شد تمره، منتاش تمرش قلیله، بعضیش هست اصلا تمر نیست، لا یستق علیه تمر. اون وقت اونی که لا یستق علی یابس من تمر، الان هم زکات نداره. اون رو دیگه حالا ایشون تصریح نکرده، ولی در عبارت امام هست. علی ای حال، پس این اقسام خرما، این مدار، نه تنها در عنب و در عرض کنم که خرما و اینها هست که زمان جفاف رو باید میزان برای رسیدن به حد نصاب بگیریم، نه تنها در اینه، حتی در این جور خرماهایی هم که خرماهای رده پایینه و نمیذارن به خشکه، چون اگر به خشکت یا اصلا صدق تمر بش نمیکند یا قلیل و تمر میشه، در اونجاها اگر خشکش به حد نصاب برسه و صدق تمرم برش بکند، الان زکات درش واجب میشه. ولو الان تره بیش از مثلا مقدار نصابه، اما فرض میکنیم اگر خشکش به حد نصاب برسه، الان زکات دنش واجبه. این پس اصل مطلب که در این که گفتیم شرط هست زکات برای اقلات اربع که به حد نصاب برسه، این به حد نصاب رسیدن رو باید در زمان جفاف حساب بکنیم، نه در زمانی که تر هست و به صورت رطبه یا به صورت انگوره. این مسئله تمام، حالا تو بحث بعد. و صلی الله علیه و سلم.